دیما هست در آستان قدس رضوی. خواستم به اطلاع شما گرامیان برسونم که میتونید این مراسم افتتاحیه رو که ساعت 8 تا 11 صبح هست تشریف ببرید و مراسم اختتامیه‌اش هم روز پنجشنبه همون روز یعنی چهارم دیما ساعت 17:30 تا ساعت 19:30 در تالار تبرسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی انجام خواهد شد و کنگره‌ای هست یا همایشی است برای تبیین بیشتر و پاسداش شخصیت و آثار این عالم مجاهد و انقلابی. اما دعوت میکنم از شما گرامیان در این لحظه شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با یاد و نام خدای بزرگ. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. امیدواریم هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید زندگیتون پربرکت باشه. بشر همواره در پی آن بوده که از دیگر هم نوعان خود برتری داشته باشد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. از اختراع تجهیزات جنگی گرفته تا تدوین برنامه‌های مختلف سلطه‌گری و جنگ‌های نوین امروزی. در این برنامه به معرفی خطرناکترین و مرگبارترین تجهیزات جنگی تاریخ می پردازیم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از سلاح‌های مرگبار جنگی ابتدایی شمخال نام داشت. سلاح شمخال در واقع اولین تفنگ ساخت بشر است که بر روی شانه قرار می‌گیرد. سابقه ساخت این سلاح به اسپانیا و قرن 15 میلادی باز می‌گردد. هزینه ساخت این سلاح در آن زمان چندان زیاد نبود و در نتیجه به سرعت در نقاط مختلف دنیا رواج یافت. شمخال دقت بالایی در هدف گرفتن فاصله های دور نداشت، اما مسلح کردن آن حدود 1 دقیقه زمان می برد و در صورت استفاده غلط فرد شلیک کننده را کر می کرد. پیشرفت روزافزون انواع تجهیزات و سلاح های جنگی و نیز بالا گرفتن تنش های سیاسی و نظامی بین کشورهای مختلف جهان سبب ظهور و ابداع تجهیزاتی با سرعت و دقت بالاتر شد. در سال 1862 شخصی به نام دکتر گتلینگ مسلسلی اختراع کرد که با دست عمل می کرد و چند لوله داشت و تبدیل به یکی از موفق ترین طرح‌های ارائه شده در نوع خود شد. این تیربار به تدریج پیشرفت کرد و تبدیل به یکی از سلاح‌های استاندارد توپخانه شد. بیشتر توپخانه‌های چرخان از 6 تا 10 لوله تشکیل یافتند که حول محوری مشترک می‌چرخند و از کالیبرهای استاندارد سلاح‌های تهاجمی یا تیرهای پیاده نظام استفاده می‌کنند. سازوکار این سلاح‌ها بدین گونه است که هنگام چرخش سیستم گرداننده در پشت سلاح لوله‌ها نیز می‌چرخند. هر کدام از زوله ها دارای سازوکار گلنگدن مختص خود هستند و در یک دور کامل فقط یک بار شلیک می کنند که این عمل موجب پایین ماندن درجه حرارت لوله بدون کاهش تعداد شلیک می شود. توپ‌های چرخان تا جنگ جهانی دوم زیاد مورد توجه قرار نگرفتند، تا زمانی که سرعت هواپیماها به حدی افزایش یافت که نیاز به سلاحی سریع که در درگیری‌های کوتاه توانایی شلیک تعداد زیادی تیر داشته باشند کاملا احساس شد. این نیاز در نهایت موجب پدید آمدن طرح از سوی شرکت جنرال الکتریک ایالات متحده شد. طرح ولکان همان توپ چرخان دکتر گتلینگ بود که به جای هندل دستی از یک موتور الکتریکی برای چرخش آن استفاده می شد و توانایی شلیک حدود 4000 تیر در دقیقه را داشت. با شروع جنگ جهانی اول بیشتر کشورها شروع به استفاده از تیربار کردند. این تیربار در جنگ جهانی اول قادر به شلیک 550 گلوله در هر دقیقه بود، اما وزن زیادی داشت و 4 تا 6 نفر باید آن را حمل می کردن. صنعت هواپیمایی در دنیا 10 سال تولد خود را جشن نگرفته بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. با وجود این، بروز این جنگ ویرانگر بهانه‌ای شد تا این صنعت گام‌های پیشرفت را با سرعت بیشتری بردارد. بریتانیای کبیر با ساخت اولین هواپیمای جنگی توان خود را برای مقابله با تجهیزات آلمانی که خسارات زیادی به لندن وارد کرده بودند معرفی کرد. قدرت این جنگنده را 2 موتور رولز رویس تأمین می کردند و بیشترین سرعت آن 132 کیلومتر در ساعت بود. طول بالهای این هواپیمای جنگی به 33 متر می رسید و قادر بود 970 کیلوگرم ماده منفجره را در خود جای دهد. در سال 1937 شرکت هواپیماسازی بوئینگ اولین هواپیمای تمام فلزی 4 موتوره آمریکا را معرفی کرد. مدل افسانه‌ای B-17 مجهز به 13 مسلسل بود و می توانست 2800 کیلوگرم ماده منفجره را با خود حمل کند. در طول جنگ جهانی دوم، نیروهای آمریکایی بارها مناطق اشغالی از سوی نازی‌ها را با 1000 فروند از مدل B-17 هدف حملات سهمگین خود قرار دادند. Thank you. یکی از خطرناکترین جنگ افزارهای نظامی بمب خفاشی بود. ماجرا از این قرار بود که در زمان جنگ جهانی دوم، طرح تولید نوعی سلاح عجیب به تفنگداران دریایی آمریکا پیشنهاد شد و آن آموزش دادن خفاش‌ها به عنوان عامل انتحاری بود. این طرح برای اولین بار از سوی یک دندانپزشک ساکن پنسیلوانیا ارائه شد که آن را از غارهای پر از خفاش در نیو مکسیکو الهام گرفته بود. هدف این بود که این موجودات را به مواد منفجر مجهز کنند و آنها را با استفاده از توانایی فرستادن و دریافت امواج صوتیشان برای پیدا کردن اهداف آموزش دهند. پس از این که ارتش از هزاران خفاش دومازاد در آزمایش‌های خود استفاده کرد، مقامات آمریکا این طرح را به نفع ساخت بمب اتم کنار گذاشتند. در پایان به سراغ یکی از مشهورترین مخترعان آمریکایی می رویم که مرگبارترین اختراع بشر به دست او انجام شده است. هیرام ماکسیم متولد 1882 میلادی در آمریکا بود. ماکسیم طی 3 سالی که در کارگاهی در لندن مشغول به کار بود، مسلسل ماکسیم را اختراع کرد. جالب این که مسلسل ماکسیم در دوران ابتدایی خود توسط کشورهای اروپایی علیه یکدیگر استفاده نشد و فقط برای قتل عام دشمنان مناطق مستعمراتی به کار گرفته شد. از این رو مسلسل ماکسیم نقش بسزایی در تأمین آرامش امپراتوری بریتانیا داشت، به طوری که ملکه انگلیس در سال 1900 میلادی به ماکسیم لقب شوالیه داد. در سال 1893 میلادی در نبردی که ماتابل نام داشت، بیش از 1600 نفر به وسیله این مسلسل مرگبار کشته شدند. نبرد ماتابل بین سپاهیان استعماری انگلستان و قبایل سیاه پوست ساکن سرزمین امروزی رودزیا صورت گرفت. این کشت و کشتار سبب شد رهبران شورشی همگی در اقدامی عجیب خودکشی کنند. شاید به همین سبب برخی انگلیسی ها معتقد بودند که هرچه رخ دهد ما مسلسل ماکسیم را داریم و آنها ندارند. البته بیقین نمیتوان گفت که مسلسل ماکسیم بیشترین کشتارهای انسانی را رقم زده است. اما در این که این مسلسل جزو مرگبارترین اختراعات بشر است، شکی نیست. با وجود این، مسلسل ماکسیم بدون شک یکی از بهترین سلاح‌هایی است که تا به امروز به دست انسان ساخته شده است. در سال 1963، طی آزمایشی که روی مسلسل ماکسیم انجام شد، در کمال ناباوری بعد از 7 روز شلیک مداوم هیچ نقصی در این مسلسل دیده نشد. از این رو تا به امروز تغییرات زیادی روی این مسلسل انجام نشده، هرچند در سالهای متوالی این مسلسل بارها از نو ساخته شده و پیشرفته تر شده است. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار کیانا کمایی فرد، صدابردار محسن فراهانی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. تا درودی دیگر، بدرود. Thank you.
گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای عزیز کشور عزیزمون ایران، به ویژه شهدای رسانه رو.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت هم میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم جای خوبی رفته خوشحال.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه.
شهید مهدی عباسی اناری.
شهید مهدی عباسی اناری نهم دی ماه سال 1358 در تهران پا به عرصه هستی نهاد. ایشان بعد از طی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و شرکت در آزمون دانشکده خبر در سال 81 در رشته عکاسی وارد دانشکده خبر شد. وی در سال 1384 به عنوان دانشجوی نمونه دانشکده خبر انتخاب شد و در رشته عکاسی تحصیل نمود. شهید اناری که بعد از اخذ مدرک دیپلم در سال 1380 وارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده بود، همکاری خود را به عنوان صدا بردار با این شبکه آغاز کرد. شهید اناری با توجه به اینکه دوره‌های مختلف صدا برداری را گذرانده بود و با تلاش و جدیتی که از خود نشان می‌داد، همواره در ارتباطات مستقیم و مأموریت‌های داخل و خارج برای سازمان انجام وظیفه می‌کرد. وی تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس ادامه داد. وی در سال 1381 ازدواج کرد. ایشان در سال 1383 پس از سالها تلاش به استخدام رسمی سازمان صدا و سیما درآمد. این شهید گرانقدر 15 آذر ماه سال 1384 بر اثر سقوط هواپیمای C-130 در شهرک توحید به مقام والای شهادت نائل گشت.
آخرین قدم برای دیدن این آخرین پل واسه رسیدن این آخرین نفس کشیدن برای تو این آخرین تو رو ندیدن برای تو برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد بیا و پر بکش پریدنت مقدسه همین یه بار دیدنم برای من بسه بگو که باید از تو رد شد و دلم ندید باید برید و پر زد و به آسمون رسید
مادر شهید مهدی عباسی اناری می فرماید مهدی فرزند بزرگ خانواده ما بود که در سال 81 ازدواج کرد. پسرم از نظر اخلاقی استثنایی بود. واقعا الگویی به تمام معنا برای ما به شمار می آمد. خصوصیات اخلاقی او بسیار زیاد به اخلاق دایی شهیدش شبیه بود. نمازهای او همیشه اول وقت و طولانی بود. بسیار قرآن و نهج البلاغه قرائت میکرد و ایثارگر بود.
خوش به حال اونایی که سوختن و نخواستن از حماسه دوری کنن، مادرای پاکی که خوب تونستن تو کوچه عاشقا صبوری کنن، همون ستاره هایی که همیشه اسم بلندشون سر زبون هاست، حماسه حضور این مادرها، قصه ایستادگی جوون هاست. اگرچه با چشمای باز و عاشق یه عمر دل و پس و بیقرارم، همیشه از خدا میخوان که این نست تو راه عاشقا قدم بذارن، تو راه عاشقا قدم بذارن.
خواهر شهید مهدی عباسی اناری میفرماید از جمله خصوصیات بارز آقا مهدی این بود که خیلی خوش برخورد و مهربان بود. همیشه لبخند به لب داشت. حتی در سخت‌ترین شرایط هم لبخند از چهره‌شان محو نمی‌شد. حتی زمانی که کارشان بسیار سنگین بود و گاهی اوقات که در سازمان شیفت شب داشتند و فردای همون شب دوباره مجبور بودند شیفت شب بمانند و خستگی در چهره‌شان نمایان بود، ولی باز هم لبخند می‌زدند و با همه مهربان بودند. همه همکاران ایشان به این موضوع اذعان دارند. خصوصیت دیگر ایشان که برای همه اعضای خانواده سرمشق شده است، نماز اول وقت ایشان بود. خیلی به نماز اول وقت تاکید داشتند. یکی دیگر از خصوصیتشان این بود که هنگام نماز دوست نداشتند کسی ایشان را ببیند و همیشه جایی را انتخاب می‌کردند که کمتر کسی آنجا حضور داشته باشد. گاهی در مجالس یا مهمانی‌ها وقتی از مهدی خبری نبود، او را در اتاق تاریک و دربسته پیدا می‌کردیم که در حال راز و نیاز با خدا بود. حتی سعی می‌کرد در نمازخانه شبکه خبر کسی حضور نداشته باشد و جای خلوتی پیدا می‌کرد که خدایی نکرده ریا نباشد و می‌گفت فقط برای رضای خدا نماز می‌خوانم. ایشان در تصمیمات زندگی بر مشورت تاکید می‌کردند. با بزرگتران مشورت می‌کردند و به تصمیم بر اساس احادیث و قرآن تاکید داشتند. می‌گفتند که در کوچکترین مسائل هم باید در راه خدا و قرآن حرکت کنیم و همیشه عقیده داشتند که باید طوری قدم برداریم که از این مسیر مستقیم الهی خارج نشویم. برادرم روی مسئله غیبت حساسیت زیادی داشت. حتی در محیط زندگی گاهی که با هم صحبت می‌کردیم و یا در مجلسی به هیچ عنوان به هیچ کس اجازه غیبت کردن نمی‌داد. در مورد بحث ریا هم خیلی رعایت میکرد. بسیار مهربان و دلسوز و صادق و راستگو بود. همیشه هم مواظب بود بر اثر کارها و شوخیهایی که میکند صدمهی به کسی نزند. مهدی به ائمه اطهار اعتقادات عمیقی داشته و علاقه و توجه خاصی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داشتند و در زمانهای عزاداری در مساجد و هیئت‌های مذهبی عزاداری می‌کردند، در مراسم شرکت می‌کردند و سعیشان بر این بود که با بصیرت و مطالعه عزاداری کنند. ایشان معتقد بود عزاداری کردن برای اهل بیت علیهم السلام تنها هیئت رفتن و سینه زنی نیست. البته این بخشی از عزاداری است، ولی بخش مهمتر این است که ما باید برویم و تحقیق و بررسی کنیم که اصل ماجرا و هدف اصلی از قیام‌های اهل بیت علیهم السلام چه بوده است. آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما، ای شهیدان رسان جاودان نام خواهد، پرتنین موج آفرین پیغام منشور شما، پرتنین موج آفرین پیغام منشور شما.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
میهمان ناخنده.
شلنگ گاز را به طول و اندازه دلخواه خریداری.
حبیب
چی شده امروز زود برگشتین خانو؟
باشه زود باش باشه خونه رو جمع جو کن. با جناق عزیزه داری میاد خونه.
چرا مهمونی رو سمت من میگیری؟ بگو خواهر جان داری میاد خونه. دوباره دعوتشون کردی؟
چی ها؟ ناراحتی خواهرم داری میاد؟ چفلکی؟
نه ناراحت نیستم، ولی ناراحت خودشونم که این همه راه رو توی ترافیک از اون ور تهرون بخوام بیان این وره. خب من کارمو بلدم، همچین آشپزی رو بیفته که خودتون خانوادگی کیف کنی.
چی گفتی؟
نه
پس به چی میخندی؟
به کار خودم میخندم.
یعنی چی؟ وقت گیر آوردی؟ زود باش بیا کمک کن که دیره، الان مهمونا میرسن، یه عالمه کار ریخته رو سرم. زود باش
اومدم. باشه
اینجا رو مرتب کن، جمع جو کن. وا گاز چرا قاچه؟
با ما سر ناسازگاری داری.
چرا میخندی؟ اینگاه برات مهم نیست که مهمون داری میاد؟
اشکال نداری، مهمون چه غریبه نیست، کنار هم نون و ماست میخوریم.
مگه قطعی گاز خنده داری؟ نکنه کاسه داری، نیم کاسه از او سبی.
کاسه کجا بود؟ نیم کاسه کجا بود؟
بیدار شدی گلم؟
من میدونم، اما اون شبیب چه کاسی زیر نیم کاسه درست کرده.
چه کاسی فسقی؟
بگو اسیسان، بگو ببینم.
وقتی شما نبودی اما اون شبیب فهمید که آقا جلال میخواد بیاد خونه. آخه پیام داده بود، بعدش هم رفت.
چی داری میگی؟ بری
بزر بچه حرفشو بزنی. بگو اسیسان، بگو.
بعدش هم رفتش گل روشن کرد، شلش زیاد کرد، بعد اینجا هوا گرم شد، من نتونستم بخوابم. بعد که شعله رو زیاد کرد
بعد در رصد روزانه شرکت گاز در ردیف پرمصرف های ظاهر شدیم و گاز قطع.
او سبیب چی کار کردی؟ جواب مهمونا رو کی میده ها؟ وای خدا مرگم بده، مهمونا اومدن.
گاز قطع، نهارم هیچ نداریم دیگه. بیا با جناق عزیزم که قصه پرغصه قطعی گاز رو بگرد. برو جک، چی دارم میگم به تنگو دیگه؟
دیگه چی کار؟
گاز قطع دیگه،
یه شکلات بده به
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بجباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر همراهان گرامی. در صورتی که نقد یا پیشنهادی درباره برنامه شبکه رادیو فرهنگ دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. از طریق شماره تلفن 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیری از سراسر کشور عظیم ایران با تلفن های ثابت و همراه، و اینکه پیامک ارسال بکنید به سامانه 30162. اما رسیدیم به ساعت 18:30 از علاقمندان به برنامه بازتاب. در این لحظه